گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ادامه تظاهرات شمار از زنان در کابل، بدخشان و پروان. معترضان مدعی‌اند که طالبان مانع آنها شدند. از واکنش ها در مورد کابینه جدید طالبان برایتان خواهیم گفت. برخی ها این کابینه را یک جانبه خواندند. با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر، دختران در فاریاب اجازه نیافتند که پس از صنف ششم به مکتب بروند.
دیروز به مکتب رفتم، گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم.
برنامه کاروان زر در نیمه دوم نشر می شود.
روزگان بودیم و 30 نفر بچه های قدیمان بودم، 30 نفر کلش تریاکی بود. یک روز مام کرد و یک ماش خوردیم. سلوز روی نمی جریان معتاد شدن ما بود. 14 سال از تریاک تشد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
امریکا میگوید به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. برخی از معترضان طالبان را به خشونت متهم کردند و پاکستان برای بحث در مورد وضعیت افغانستان ملاقات مجازی وزیران خارجه همسایه را میزبانی می‌کند. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه چین میگوید که این کشور آماده حفظ ارتباط با حکومت و رهبر جدید در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، وانگ ونبن، سخنگوی این وزارت در نشست خبری امروز در پیکینگ، در پاسخ به سؤالی که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد گفت که چین به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان ارج میگذارد. اداره طالبان دیروز حکومت جدید متشکل از مردان به رهبری ملا محمد حسن آخوند را اعلام کرد، کسی که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. سراج الدین حقانی، یک عضو کابینه سرپرست طالبان، هم تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که از گروه طالبان انتظار دارد تا اطمینان حاصل کند که خاک افغانستان به هدف تعدید هیچ کشور استفاده نمی‌شود و کمک‌های بشردوستانه در حمایت از مردم افغانستان صورت می‌گیرد. در این حال قطر گفته که طالبان مصلحت گرایی نشان دادند و بر اساس عملکردهایشان مورد قضاوت قرار گیرند. اما قطر به گونه رسمی اعلام نکرده که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. لولوه اخاطر، معاون وزارت خارجه قطر، در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته که مردم افغانستان در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند، نه جامعه جهانی. صدها تن در جاده های کابل، پروان و بدخشان امروز اعتراض کردند. اما شماری از معترضان در این سه ولایت می گویند که طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هوایی زدند. مریم یکی از آنان است.
با یک خشونت سخت طالبان رو برو شدیم. اونا همیال هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جا هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تحقیب کرده روان هستن.
برخی از معترضان همچنان گفتند که در جریان تیراندازی طالبان در پروان شماری از معترضان کشته و زخمی شدند. اما منابع رسمی مستقل و طالبان تا کنون این ادعا را تایید نکردند. شماری از معترضان شعارهای ضد پاکستان و ضد جنگ را سر دادند و خواهان آزادی و حفظ حقوقشان شدند. دیروز نیز کابل، هرات و غور صحنه اعتراضهای گسترده به اشتراک زنان و دختران علیه پاکستان بود. پاکستان برای بحث در مورد وضعیت در افغانستان ملاقات مجازی وزیران خارجه چین، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را امروز میزبانی می کند. وزارت خارجه پاکستان با پخش خبرنامه گفته که شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور ملاقات را رهبری خواهد کرد. بر اساس خبرنامه هدف از برگزاری نشست مجازی آن است تا برای یک افغانستان صلح آمیز و باثبات که با تقویت روابط اقتصادی مهم است کار مشترک شود. یک روز پیش از این اداره طالبان کابینه سرپرست را در افغانستان اعلام کرد. پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با مقامهای دخیل در انتقال و جابجا کردن ده ها هزار افغان امروز در جرمنی مذاکرات را انجام می دهد. آنان پس از افتادن افغانستان به دست طالبان از کشورشان فرار کردند. بلینکن از قطر راهی جرمنی شده، جایی که در پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین هزاران نفر منتقل شده از افغانستان بسر می برند. تقریبا نیم از بیش از 120 هزار تن که در ماه گذشته از افغانستان بیرون آورده شدند از طریق قطر به جاهای دیگر منتقل شدند. و اسماعیل چاتالکی وزیر داخله ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 جلب ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. با گفته او از این میان حدود نیم آنها شهروندان افغانستان هستند. اکثر افغانها به خاطر به ترکیه می روند تا بتوانند از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. پایان خبرها.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اعلام حکومت سرپرست از سوی طالبان در داخل و خارج از افغانستان با واکنش های زیاد روبرو شده. اداره طالبان دیروز حکومت جدید متشکل از مردان به رهبری ملا محمد اسند آخوند را اعلام کرد، کسی که در فهرست 30 سازمان ملل متحد است. شمار از مخالفان طالبان در افغانستان هشدار دادند که به زودی موقف خود را در مورد دولت و جغرافیای آینده افغانستان اعلام خواهند کرد. در این حال وزارت امور خارجه آمریکا گفته که اعضای کابینه جدید یا طالبان هستند و یا متحدان نزدیک به طالبان و انتقاد کرده که چرا زنان را شامل نمی شود. جزئیات بیشتر را همکارم به شما تقدیم می کنم.
اعلان کابینه طالبان با واکنش های داخلی و خارجی مواجه شد. احمد مسعود که رئیس جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر است، اعلام کابینه طالبان را غیر قانونی خواند و گفت که این به معنای دشمنی با افغان ها است. مسعود در بنای گفت که مردم افغانستان در گذشته در برابر دولت خودخواه، افراطی، ضد تروریسم، ضد زنان مقاومت کرده و برای نجات کشور از دست طالبان و تروریست‌ها مبارزه خواهند کرد. حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد که طالبان با اعلام کابینه برخلاف ادعای خود بخش بزرگی از جامعه را نادیده گرفته است. در بیانیه صلاح الدین رهبانی رهبر این حزب آمده است که طالبان وعده داده بودند که یک دولت همشمول تشکیل می‌دهند. در همین حال عطا محمد نور والی از ازرق بلخ و رهبر شاخه از جمعیت اسلامی کابینه طالبان را قومی خواند و نوشت که اقدامات طالبان برخلاف هر گونه قانونی است. آقای نور گفت که کابینه طالبان تخصص ندارد و قانون اساسی افغانستان نیز در آن جای ندارد. وی گفت به زودی دیدگاه‌های جدید خود را در مورد ساختار سیاسی و جغرافیایی به همراه دیگر رهبران سیاسی اعلام خواهد کرد. طالبان 20 روز پس از تصرف کابل دیشب کابینه سرپرست خود را اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که اکنون سرپرستان همه وزارت‌ها و نهادها اعلام شدند. آقای مجاهد اسامی سرپرست وزرای 33 وزارتخانه و اداره را اعلام کرد. بیشتر افرادی که به وزارتخانه ها معرفی شدند افراد نزدیک به طالبان هستند و به آموزش دینی دارند. برخی اعضای طالبان نیز گفتند که این گروه با ایجاد یک حکومت همشمول سرپرست خواهد بود، اما این گروه در سال 1996 نیز یک کابینه سرپرست اعلام کرده بود و کار این کابینه تا 2001 یعنی سقوط نظامشان ادامه یافت. کابینه طالبان در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. از سوی دیگر اعلان کابینه طالبان با واکنش‌های جهانی نیز مواجه شده است. ایالات متحده آمریکا در این باره ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که کابینه جدیدی اعضای طالبان و یا افراد نزدیک به این گروه هستند و در آن زنان حضور ندارند. در اعلامیه این وزارت آمده است که آمریکا در پیوند به سوابق برخی از این اعضای کابینه نگرانی دارد، البته نامی از این افراد بردن نشده است. وزارت خارجه آمریکا افزوده که به گفته های طالبان نه، بلکه بر اساس عملشان قضاوت خواهد کرد. گروه بین‌المللی بحران نیز در پیوند به ترتیب حکومت جدید افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ابراهیم بایس یکی از مشاوران این گروه گفته است که در میان 33 عضو کابینه طالبان تنها دو تنشان تاجیک، یک ازبک و دیگرهایشان پشتون هستند. بله.
از واکنش ها در مورد کابینه اداری طالبان شنیدید. این کابینه در حال اعلام شد که برخی شهرهای افغانستان و شمول کابل پایتخت این کشور دیروز شاهد تظاهرات صدها تن بودند و این تظاهرات امروز هم در برخی نقاط ادامه یافت. جزئیات تا لحظات دیگر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدها تن در جاده‌های کابل و پروان و بدخشان امروز هم دست به اعتراض زدند، اما شمار از معترضان در این سه ولایت مدعی‌اند که طالبان با آنها خشونت کردند و دست به شلیک هوایی زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل بار دیگر گواهی اعتراضات، جایی که ده ها زن تجمع کردند و شعارهای مختلف سر می دهند. در پیوند به آزادی، حفظ و حقوقشان، ضد پاکستان و ضد جنگ صدا بلند کردند. این تظاهرات از منطقه دشت برچی در ناحیه 13 واقع در غرب کابل آغاز شد، اما طالبان اجازه ندادند از چهار راه مزاری اینان به پیش حرکت کنند. بسیاری از معترضان مخالف حکومت طالبان هستند و میگویند این گروه حقوق آنان را زیر پا کرده است. مریم که شعار ضد پاکستان را به دست دارد میگوید طالبان از بلند کردن صدای آنان هراس دارند.
با یک مقاومت سخت، با یک خشونت سخت طالبان رو برو شدیم. اونا همیول هم که ما را خشونت کردن، ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جا هستیم، صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستن.
اما طالبان بارها ارتباط خود با پاکستان را رد کرده و گفتند که آنان مستقلند. شکیبا از اعتراض کنندگان دیگر اما از برخوردی که طالبان با آنان کرده گپ می زند.
طالبان می ترسند که ما صدای خود رسانه‌ای کنیم. آنان می ترسند که کنجکاری هایشان، مزدورکاری های پاکستان، تمامشان اینا می ترسند که افشا شوند و مخاطر موبایل های ما را چک کردن، تمام ویدیوهای ما را دلیت کردن و اجازه ندادن که تلفن، حتی اجازه ندادن که ما تلفن خود بیرون کنیم.
در گوشه دیگر از افغانستان شماره از مردان و زنان در کندوز و بدخشان نیز تظاهرات کردند، اما در کندوز در حمایت از حکومت طالبان و در بدخشان علیه این گروه تظاهرات صورت گرفته است. گزارش ها از بدخشان می رساند که طالبان علیه معترضان خشونت کرده و برخی از آنان را با خود بردند. ما در مورد خشونت علیه معترضان و شلیک های هوایی به آنان از طالبان پرسیده ایم، اما هیچ یک از اعضای مطبوعاتی آنان تا کنون پاسخی ندادند. روز گذشته نیز صدها نفر در کابل تظاهرات کردند و شعارهای ضد پاکستان سر دادند. آنان خواستار حکومت همشمول و پایان جنگ در پنجشیر شدند. اما اعتراضات دیروز در کابل نیز با خشونت همراه بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شام روز سه‌شنبه بر رسانه‌ها گفت که حکومت هنوز کامل نشده است و اعتراضات در چنین برهه‌ای بیهوده است. آقای مجاهد همچنین از رسانه‌ها خواست تا زمان روی کار آمدن حکومت جدید از پوشش اعتراضات خودداری کنند.
شمار از معترضان شعارهای ضد پاکستان و ضد جنگ را امروز در کابل، پروان و بدخشان سر دادند و خواهان آزادی و حفظ حقوقشان شدند. دیروز هم کابل، هرات، غور صحنه تظاهرات علیه پاکستان بودند و این تظاهرات پس از آن راه اندازی شد که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر در یک پیام صوتی از مردم خواست که به قیام عمومی بپیوندند و دست به تظاهرات بزنند. پس از تظاهرات دیروز طالبان کابینه خود را هم اعلام کردند. برخی از معترضان در پروان گفتند که در جریان تیراندازی در این ولایت شمار از معترضان کشته و زخمی شدند، اما منابع رسمی مستقل و طالبان تا کنون این ادعا را تایید نکردند. معترضان در بدخشان هم ادعای بدرفتاری از سوی طالبان را میکنند و آنها میگویند که در بدخشان تیراندازی هوایی از سوی طالبان صورت گرفته و مانع تظاهرات مردم شدند. ده‌ها معترض به شمول زنان و مردان در این تظاهرات پاکستان متهم به دخالت در امور افغانستان کردند و از جامعه جهانی خواستند که این کشور را تحریم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از کابل، هرات و تخار امروز چهارشنبه ده‌ها تن از باشندگان بدخشان به شمول زنان و مردان می‌خواستند در میدان سنگ مهر فیض‌آباد جمع شوند و به گونه اعتراض حمایتشان را از جبهه مقاومت پنجشیر اعلام کنند که با واکنش تند طالبان روبرو شدند. نفیسه، فعال حقوق زن و یکی از اشتراک کنندگان این اعتراض، به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان با تظاهرات کنندگان رفتار خشونت‌آمیز کردند.
با واجه‌ها و لعن بسیار شدید تند امروی ما برخورد کردند، خیر زیاد بالای ما مرمی فایر کردند، تعداد دخترها زیر لاتکوب ماندند که توسط چوب و دستک که دستشان بود لات کردند و دو الاسه خانم در روی سرک افتیده بودند، موبایلشان نگرفتند و این وضعیت خیلی نگران کننده است.
نفیسه میگوید که از یک ساعت به این سو گروه طالبان شماری از بانوان را در یک خانه در گوشه‌ای از شهر فیض‌آباد در محاصره قرار داده اند.
اند چندین اولیا تقسیم شدند، نمیتونن که بیرون بدر شوند، فعلا حسیر هستند. لطفا به دادیا برسین، صدای را بشنوین. و این وضعیت در تمام ولایت رخ داده بود، ولی بیشتر در بدخشان، چون طالبایی که اینجا هستن همگیش از دادخواهی از دیگپا آگاهی ندارن.
از سوی هم آشور حسینی، یک تن از اشتراک کنندگان این تظاهرات، به رادیو آزادی میگوید که طالبان نقاب پوش شماری از مظاهره کنندگان مرد را لاتکوب کردند و شماری را با خود بردند.
جنگ و عملیات نامشروع اینها بالای ملت مجاهد پنجشیر که تعداد زیادی را اونجا به خاک کن کشاندن، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان مدنی ما خواستیم که صدای خود را بلند کنیم. اینها با وحشت و دهشت، سراب و سکدگی که اصلا چیرایشان هم شناخته نمیشد، مردم به گلوله بستند.
معیزالدین احمدی، مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان، روز گذشته از تمامی نیروهای کشفی و استخباراتیشان خواسته بود که مانع این تظاهرات شوند.
و مجاهدین هم اگه در جریان بوده باشه، مسئولین استخبارات، قماندانی امنیه، تا اینکه کسایی که هم این تظاهرات طرح‌ریزی کردند و در صدد برهم زدن آرامش مردم هستند، باید اینها شناسایی بشه و اینها همینطور به شکل مخفیانه جلوشان گرفته بشه.
باشندگان بدخشان میگویند که از روز گذشته به این سو فیض‌آباد، مرکز بدخشان، چهره نظامی به خود گرفته و طالبان به گونه جدی وسایل را در هر بخش شهر بازرسی میکنند. روز گذشته شماری از بانوان و مردان در بخش‌های مختلف کابل و ولایت‌های هرات و تخار در اعتراض به آنچه دخالت پاکستان در جنگ با جبهه مقاومت در پنجشیر میگفتند اعتراض کردند. اما طالبان ادعای دخالت پاکستان در جنگ پنجشیر را رد میکنند و میگویند که هیچ کشوری در امور داخلی افغانستان دخالت نمیکند. طالبان گفتند که پنجشیر را فتح کرده اند و بیرقشان را در این ولایت بلند کردند، اما جبهه مقاومت میگویند که هنوز هم مقاومت آنان در برابر نیروهای طالبان در پنجشیر ادامه دارد. از نزدیک به 2 هفته به این سو جنگ شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در پنجشیر ادامه دارد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برای کنترل قیمت ها و حل مشکلات بازرگانان با شماری از بازرگانان و دکانداران کابل دیدار کردند. محمد جونس مهمن معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت که در این نشست شماری از بازرگانان و دکانداران نیز مشکلاتشان را مطرح کردند تا راه حل آن جستجو شود. بازرگانان و دکانداران شهر کابل در این نشست در پیوند به انتقال پول به بندر کراچی و حل این مشکل را مطرح کردند و خواستار همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این مورد شدند. اما آقای مهمن میگوید که انتقال پول مشکل تمام بازرگانان افغانستان است و در این بخش با بانک مرکزی افغانستان گفتگو شده و این بانک تعهد سپرده که در این بخش همکاری خواهد کرد. کار پروژه کمربند سبز به زودی از سر گرفته خواهد شد. وزارت زراعت، آبیاری و عملداری افغانستان امروز در خبرنامه گفته است که مقام های جدید این وزارت با هیئتی از پروژه کمربند سبز از محل این پروژه دیدار کردند و در این دیدار هدایت داده شده که روند کاریان هر چیز زودتر باید از سر گرفته شود. آنان به مسئولان پروژه دستور دادند تا برای بازسازی و آبیاری کمربند سبز کارگر استخدام کنند تا از خشک شدن این کمربند سبز جلوگیری صورت گیرد. قابل یادآوری است که با توقف کار پروژه کمربند سبز حدود 45 روز پیش روند آبرسانی این پروژه متوقف شده و نزدیک به 30% درختان این پروژه خشک شدند. پس از آغاز دوباره کار این پروژه تا به حال 60% مناطق پروژه کمربند سبز آبیاری شده است. پروژه کمربند سبز که از پروژه های بودجه انکشافی وزارت زراعت بود که در شهر کابل آغاز شده و به دلیل کمبود بودجه کاری آن متوقف شده بود و اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 84 افغانی، 1 یورو 97 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. اکنون میشنوین که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا امروز روی وضعیت افغانستان با مقامها در جرمنی گفتگو می کند. دیدار بلینکن یک روز پس از اعلام کابینه طالبان که از سوی رسانه های امریکایی خیلی تندرو خوانده شده صورت می گیرد. جزئیات در این گزارش.
یک روز پس از اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا وضعیت افغانستان را با همتای جرمنیش هایکو ماس به بحث می گیرد. بلینکن از قطر، جایی که بزرگترین نقطه انتقال شهروندان امریکایی و افغان در جریان تخلیه از میدان هوایی کابل به شمار می رفت، به سوی جرمنی پرواز کرد. وزیر خارجه امریکا همچنان در نشست آنلاین وزیران و مقامهای کشورهای گروه 20 که به افغانستان متمرکز است اشتراک خواهد کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده می‌خواهد فشارها بر طالبان را افزایش دهد تا به تعهداتشان عمل کنند و بگذارند که افغان‌ها به صورت آزادانه از کشورشان بیرون شوند. انتظار می‌رود رهبران و مقام‌های گروه 20 موضع مشترک و هماهنگ را در برابر برخورد با اداره سرپرست طالبان که دیروز اعلام شد به بررسی گیرند. وزارت خارجه امریکا از تشکیل اداره طالبان که به استثنای اعضای این گروه در آن هیچ فرد دیگر به شمول زنان عضویت ندارند انتقاد کرده است. مقام‌های امریکایی گفتند که با اقدام‌های طالبان در مورد این گروه قضاوت خواهند کرد، اما روی این نکته تاکید کردند که بر رسمیت شناختن اداره طالبان در فرصت‌های نزدیک ممکن نیست. جرمنی که میزبان وزیر خارجه امریکاست از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان حمایت کرده. بایدن از تصمیمش برای خروج نیروها دفاع کرده و گفته است که به اهدافش پس از حملات 11 سپتامبر 20 سال پیش رسیده است. همزمان با این نگرانی ها از وضعیت بشری در افغانستان افزایش یافته. سازمان ملل متحد خواهان کمک 606 میلیون دلاری از جامعه جهانی شده تا برای افغانستان کمک های فوری فراهم شود. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می خواهد در 4 ماه باقی مانده سال 2021 با 11 میلیون شهروند افغانستان که به کمک های بشری نیاز جدی دارند مدد رسانی کند. با گفته سازمان ملل، بحران بشری در افغانستان در نتیجه جنگ های چند ماه اخیر، بیجا شدن مردم، خشکسالی و فقر خیلی افزایش یافته. اوچا برای سال 2021 میلادی خواهان کمک 1.3 میلیارد دلار با افغانستان شده بود، اما تا اکنون فقط 39% این کمک را که نزدیک به 500 میلیون دلار می شود دریافت کرده. هفته گذشته سازمان غذایی جهان WFP هشدار داده بود که تا 1 ماه دیگر ذخایر مواد غذایی و نیازمندی های اولیه‌اش در افغانستان رو به تمام شدن است، بنابراین به 200 میلیون دلار کمک فوری با نیازمندان در این کشور نیاز دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت تحصیلات عالی طالبان به تازگی از سلگه دختر که اول نمره کنکور شده تقدیر کرده بود. طالبا با برگزاری مراسم تقدیر از سلگه به نحو نشان دادن که از آموزش دختران حمایت میکنند، اما با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر دختران بعد از صنف ششم در ولایت فاریاب اجازه نیافتند که به صنفهای درسی خود حاضر شوند. ای که چرا؟ در این گزارش میشنوید.
شکری 19 ساله متعلم صنف 12 یکی از مکاتب در ولایت فاریاب که 11 سال درس خوانده است، حالا بعد از تغییر نظام اجازه نیافته است تا متواقی 1 سال درس خیش را تمام کند. شکریه میگوید با امید ادامه دروس خیش دیروز به مکتب رفت، اما از طرف اداره مکتب به او و سایر صنفی هایش گفته شده تا مدتی به مکتب نیایند.
بسیار بی‌صبرانه منتظر بودم تا 3 ماه رخصتی تمام شود و دوباره به مکتب بروم، اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم، حالا با آمدن طالبان دیگر باید زحمت 11 ساله من بسوزد.
شکریه میگوید که میخواست در آینده قابل شود، اما حالا به گفته خودش آرزویش برباد رفته است. تنها شکریه نیست که از رفتن به مکتب ناامید شده. گلسوم یکی دیگر از متعلمان است که حالا 15 سال است. او بر رادیو آزادی گفت که اگر اجازه می دادند که دختران بعد از صنف ششم درس بخوانند، وای هم اکنون دروس صنف هفتم را فرا می گرفت. او از طالبان می خواهد که حق دسترسی به مکتب از دختران گرفته نشود.
بگذارید تا ما هم باسواد شویم، به جامعه خدمت کنیم. من امید داشتم یک استاد عالی شوم، در حالا که شما اجازه نمی دهید من چگونه، یعنی چطور به آرزوهایم برم؟ لطفا ما را از رسیدن به آرزوهایمان مانع نشوید.
طالبان حدود 20 سال پیش نیز بر افغانستان تسلط داشتند. آن زمان نیز محدودیت هایی برای زنان ایجاد کرده بودند، یعنی زنان و دختران نمی توانستند که در بیرون از خانه کار کنند و در مکتب و پانتون درس بخوانند. مقام های طالبان در ولایت فاریاب می گویند که روز دوشنبه دروس مکاتب گرمسیر در این ولایت آغاز شده، اما آنان تایید کردند که دختران فعلا اجازه ندارند که بعد از صنف ششم درس بخوانند. مولوی معتصم بالله مسئول معارف طالبان در فاریاب بر رادیو آزادی گفت که دروس دختران بعد از صنف ششم موقتا متوقف شده تا که طرز العمل مشخص از وزارت تهیه شود. او بیشتر گفت:
خب مکتوبی که با ما معاصرت کرده تا صنف ششم فعلا دختران میتونن میرن به مکاتب درسشون ادامه میتن، انشاءالله به نزدیکترین وقت باز به صنف‌های دوره‌های متوسطه و دوره خود لیسه و دارالمعلمین و دیگه ادارات‌های تعلیمی انشاءالله دیگه و طرز العمل میه نزدیکتر وقت، اونا باز به خود چوکاتی که فرد خود وزارت تعلیم تربیه برای میرسه با هم رقم ایشان اونا باز درس و تعلیم تربیه خود شروع میکنن.
اما مشخص نیست که این طرز العمل چگونه و چه زمانی ترتیب خواهد شد. به تازگی برخی از زنان در مناطق مختلف از جمله کابل و هرات برای کسب حقوق اساسیشان اعتراض کردند. شکریه و گلسوم نیز در فاریاب منتظرند که به آنان اجازه داده شود تا به دروس خود ادامه دهند که بتوانند در آینده به آرزوهایشان برسند.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
ایالات متحده می گوید که به خاطر روابط و سابقه شماری از افراد نگران است که در پست‌های کلیدی حکومت جدید افغانستان معرفی شدند. اداره طالبان دیروز حکومت جدید متشکل از مردان به رهبری ملا محمد حسن آخون را اعلام کرد، کسی که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. سراج الدین حقانی عضو دیگر کابینه موقت طالبان تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI است. وزارت خارجه چین میگوید که این کشور آماده حفظ ارتباط با حکومت و رهبر جدید در افغانستان است. قطر گفته که طالبان مصلحت‌گرایی نشان دادند و بر اساس عملکردهایشان مورد قضاوت قرار گیرند، اما قطر به گونه رسمی اعلام نکرده که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد یا نه. شماری از معترضان ضد پاکستان در ولایت‌های کابل، پروان و بدخشان می‌گویند که طالبان با آنان خشونت کردند و دست به شلیک هوایی زدند. طالبان تبصره نکردند. پاکستان برای بحث در مورد وضعیت در افغانستان ملاقات مجازی وزیران خارجه همسایه را امروز میزبانی می کند و وزیر خارجه ایالات متحده با مقامهای دخیل در انتقال و جابجا کردن ده ها هزار افغان امروز در جرمنی مذاکرات را انجام می دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید می گویم. در برنامه این هفته کاروان زهر این موضوعات را خواهید شنید. در یک گزارش می شنوید که دهقانان در ولایت های جنوبی می گویند قیمت تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته است.
تا حال طالبان و یا کسی دیگری به ما نگفته است حال سرنوشت کشت کوگنار معلوم نمی شود.
در یک گزارش دیگر می شنوید که یک زوج افغان می خواست که یک مرکز تداوی معتادان را بسازد، اما تغییر شرایط آنان را از تصمیمشان منصرف ساخته.
یک آدرس را ایجاد بکنیم که لااقل سالانه بتانیم اونجا جانی 20 نفر ما باید سالانه نجات بدیم.
در مصاحبه با یک عالم دین خواهید شنید که زن حق دارد از شوهر معتادش طلاق بگیرد.
زن میتانه یا فامیلشان، بدرش، پدرش، حتی بچهش در محکمه شرعی و اسلامی خلاص بکنه.
فواد برای ما میگوید که اعتیاد به مواد مخدر وی و خانواده‌اش را گرفتار چه بلایی کرده است.
ما بچه از این اول کابل بودم، دو تا اولی داشتم، ما یه اولی را سودا کردم.
در یک دراما خواهید شنید که جاوید و محمود چرا بر سر زمین پدری با هم جنجال دارند.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کم جنجال پیش شده.
خدا خیر کنه، شما هیچ وقت با هم جنجال نکرده بودین.
حال موضوع نخست برنامه را از وضعیت بازار تریاک در افغانستان آغاز می کنیم. قیمت تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. در حالی که هفته گذشته مقام های طالبان از تصمیم آنان به منع کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، اما شماری از دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که طالبان تا حال به آنان در رابطه با کشت و یا عدم کشت کوکنار چیزی نگفتند. در این حال برخی رسانه‌های آمریکایی از افزایش قیمت تریاک در افغانستان خبر داده و گفتند که گروه‌های مافیایی سرگرم ذخیره کردن تریاکند. جزئیات بیشتر موضوع در این گزارش.
در حالی که منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر یکی از شرایط کشورهای اروپایی بر دوام کمک‌های مالی به افغانستان و بررسی چگونگی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان گفته شده، برخی رسانه‌های آمریکایی از آغاز تلاش طالبان جهت منع کشت کوکنار خبر می‌دهند. به تازگی وال استریت ژورنال نوشته است که از همین حالا طالبان در برخی ولایت‌ها به دهقانان گفتند که در زمین‌هایشان کوکنار کشت نکنند. اما شماری از دهقانان در ولایت‌های کندهار و هلمند در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که تا حال هیچ کس با آنان از منع کشت کوکنار چیزی نگفته است.
تا حال طالبان و یا کسی دیگری به ما نگفته است. حال سرنوشت کشت کوکنار معلوم نمی شود، بلکه زمانی روشن خواهد شد که برای کشت آن یک ماه یا 15 روز باقی مانده باشد و آن زمان به مردم خبر خواهند داد که کوکنار کشت نکنید.
تا حال ولسوال و کرام قماندان طالبان به ما در رابطه با من بودن کشت کوکنار خبر نداده است و نه هم کدام شایعه شنیدیم که کشت آن من می شود. من در 4-5 سال گذشته کوکنار کشت نکرده بودم، اما حال قصد دارم که کوکنار کشت کنم تا 1-5 روپیه پیدا کنیم، چون خیلی کم خرج هستیم.
دهقانان در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان بر رادیو آزادی می‌گویند که برخی قاچاقبران از همین حالا تریاک تولید شده را ذخیره می‌کنند. به همین دلیل قیمت 1 کیلوگرم تریاک در این ولایات از 70 دلار به 200 دلار آمریکایی بلند رفته است. در شرق افغانستان نیز زمین‌ها به فصل دوم کشت کوکنار آماده می‌شود. یک دهقان در ننگرهار که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، بر رادیو آزادی گفت که آنها نیز تا حال خبر منع شدن کشت کوکنار از سوی طالبان را نشنیدند.
من باشنده ولسوالی کوز کنر ولایت ننگرهار ام و دهقان هستم. سالهای قبل در مناطق ما کوکنار کشت می شد و زمینه عاید مالی را برای مردم فراهم می ساخت، اما تا حال طالبان به ما نگفتند که کوکنار کشت کنید و یا کشت نکنید.
تا 20 روز دیگر فصل دوم کشت کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز می‌شود. تلاش کردیم تا نظر طالبان در رابطه با اعلان منع کشت کوکنار را بگیریم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. ولی سخنگوی طالبان پیش از این در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت دوام کمک‌های جامعه جهانی کشت کوکنار در افغانستان صفر خواهد شد. گریچن پیترز، رئیس مرکز تحلیل و ارزیابی شبکه‌های غیرقانونی و جرایم سازمان‌یافته، در صحبت با رادیوی ملی آمریکا تعهد طالبان به مبارزه با مواد مخدر را قابل اعتماد نمی‌داند.
حکومت تازه طالبان اعلان کرده است که آنان تمایل به منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دارند، اما نیازمند کمک مالی جامعه جهانی اند. به نظر من در بخش درخواست کمک آنان اشتباه نکردند، اما به نظر من طالبان نباید مورد اعتماد قرار گیرند، زیرا در سالهای 90 نیز آنان چنین وعده کرده بودند و توانستند تنها برای یک سال مانع کشت کوکنار شوند. اما این کار آنان مشکلات را در افغانستان به وجود آورد و طالبان صاحب ذخایر تریاک شدند. قیمت تریاک خیلی بلند رفت و با فروش تریاک ذخیره شده طالبان پول بیشتر از سال قبل آن را به دست آوردند.
تعهد طالبان به مبارزه با مواد مخدر در حال است که در حکومت قبلی افغانستان چندین نهاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشت. اما حال که نزدیک به 20 روز از به قدرت رسیدن دوباره طالبان می‌گذرد، سرنوشت این نهادها تا حال روشن نیست.
شنونده های برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدید که برخی از دهقانان که سالها کوکنار کشت نکرده بودند، امسال قصد دارند بار دیگر در زمینهای خود کوکنار کشت کنند.
آیا می دانستید که کمک های اولیه به معتاد تابلت های نشابر چگونه تطبیق می شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر بریالای میونوال را می شنویم.
عموما این دو حالت داره، یا شخص معتاد به کوما رفته و یا پیش از کوما است که به کوما نرفته اما گنگسیت داره، صحیح داره رفته نمیتنه. در این وقت دوستان، همکاران یا اقاربش میتنه در گلون شکل تخل کنه، استفراک بتشه، سر پای و روی و دستش آو پتا تارش کنه، بخواب نمانشه و در یک سنتر نزدیک یا در یک کلینیک نزدیک انتقال کنه. دوم حالت است که در حالت کوما هست، از خود نمیفهمه، بیهوش است. در حالت بیهوشی هر کس که روبرو میشه این را باید یک وضعیت صحیح بته، امتراز خواب تشه، گردنش آوار بمانه که تنفس صحیح بکنه، یک تنفس صحیح باشن بته و در یک کلینیک یا مرکز صحیح نزدیک انتقال.
آیا می دانستید؟
حال موضوع دیگر برنامه. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش ها سرمایه گذاری در بخش ترک ایتیاد نیز رو به کاهش است. یک زوج جوان افغان که قصد داشتند با ایجاد یک مرکز ترک ایتیاد به جوانان معتاد به مواد مخدر در بخش ترک ایتیاد کمک کنند، به دلیل تغییر شرایط حال تصمیم گرفتند که این برنامه‌شان را تا یک مدت زمان نامعلوم به تعویق بیاندازند. رضا خرمی و فاطمه نظری که از یک سال به این سو سرگرم برنامه‌ریزی به ایجاد این مرکز بودند، حال اولویت آنان ایجاد مرکز ترک ایتیاد نه، بلکه بیرون شدن از افغانستان است. شرح موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
متاسفانه ما به فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خرمی و فاطمه نظری چند قبل تصمیم گرفتند که یک مرکز کوچک ترک ایتیاد را ایجاد کنند و در آن هم نسلانشان را که در آتش ایتیاد به مواد مخدر می سوزند تداوی و برایشان فرصت کار را فراهم سازند. این زوج جوان از مدت به این سو با گردانندگی یک چینل یوتیوب تلاش کردن پول کمایی کنن و در آینده نزدیک یک مرکز کوچک ترک ایتیاد را بدون کمک خارجی و با همین امکانات دست داشتهشان ایجاد کنن. ولی تحولات اخیر در افغانستان برنامه آنان را برهم زد و حال اولویت رضا و فاطمه نیز تغییر کرده است.
دو ماه قبل با خانمم صحبت کردم سال آینده یک آدرس را ایجاد بکنیم که لااقل سالانه بتانم جانی 5 نفر 10 نفر و نهایتش تا 20 نفر ما باید سالانه نجات بدیم و این مسئله را ما در نظر داشتیم و برنامه‌ریزی هم کردیم برایش، ولی متاسفانه وضعیت دیگرگون شد و اهدافی که ما داشتیم و اهدافی که داریم متاسفانه دیگر برای ما میسر نیست.
رضا و فاطمه در نظر داشتند که دلک افغانی را بر این مرکز ترک ایتیاد هزینه کنند و نخست از بستری کردن دو معتاد در آن آغاز و با گذشت زمان و فراهم شدن امکانات تعداد بسترها را به 20 بستر افزایش دهند. فاطمه نظری که از زمان تحصیل تجربه درمان معتادان را نیز دارد میگوید معتادان مواد مخدر نیازمند جدی به کمک افراد سالم جامعه اند، اما وای این کمک را نیازمند شرایط می دانند که زمینه کسب و کار در آن فراهم باشد.
ما روانشناسی خواندیم پنتون کابل. در مو دوره تحصیلی ما در دو تا شفاخانه که مربوط افراد می شد که اعتیاد داشتن کار کردم. نیاز به این دارن که یک مرکزی باشه، یک کسی باشه که کنارشون باشه یا بتونن یا مراجعه کنن، کمکشون کنن. ولی متاسفانه فعلا که شرایط نامساعد شده، ما و رضا جان تصمیم داریم که اگه دوباره شرایط خوب شد یا ای که از این کشور تانستیم که بریم، ما این برنامه خدا رو حتما پیاده میکنیم.
در دو سال اخیر تعداد زیاد از مراکز ترک ایتیاد در شهرهای بزرگ افغانستان که از سوی اشخاص و یا مستقیماً از سوی نهادهای خارجی تمویل می شدن مسدود شده است و با کاهش کمک های مالی و تخنیکی خارجی ارائه خدمات در مراکز دولتی نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته است. دکتر فرید بزگر مسئول یک مؤسسه کمک به افراد معتاد می گوید با پایان فعالیت‌های بشردوستانه خود افغان‌ها در بخش تداوی معتادان و قطع کمک‌های خارجی، تداوی معتادان سخت آسیب خواهد دید و تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان افزایش خواهد یافت.
تمامی مراکز ترکیه اتحاد بر کمک های خارجی متکی بود. اگر کمک های خارجی کاهش یابد و یا قطع شود، واضح است که بر فعالیت این مراکز تأثیر منفی به جا می گذارد. در کنار این، علت بزرگ اتحاد مشکلات اقتصادی و تشویش های روانی است و اگر کمک های خارجی کاهش یابد، امکان آن وجود دارد که تعداد معتادان مواد مخدر هم بیشتر شود که این کار می تواند یک بحران انسانی را با وجود بیاورد.
حداقل در 13 سال اخیر در کنار بیش از 80 مرکز دولتی، 10 مرکز کوچک تداوی معتادان از سوی فعالان اجتماعی به افغانهای ثروتمند در افغانستان ایجاد شده بود. اما در 2-3 سال اخیر اکثریت این مراکز به دلیل ناامنی و مشکلات مالی مسدود شده است.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. حال به موضوع طلاق در میان معتادان می پردازیم. برخی معتادان سالها به خانه نمی روند و خواسته های مشروع خانمشان را نیز برآورده ساخته نمی توانند. از همین رو تعداد زیاد زنان از شوهران معتادشان خواهان خلع یا طلاق می شوند. این که حکم دین اسلام در رابطه به چنین نوع طلاق چیست و اگر خانم از شوهر معتادش خواهان خلع یا پایان نکاح می شود، مرجع آن کدام است و چگونه طلاق می گیرد؟ همکار ما در این رابطه با مولوی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که در کدام حالت یک زن می تواند از شوهرش خواهان خلع شود.
وقتی که یک شوهر نمی تواند که حقوق اقتصادی یا نفقه مسکن تهیه کنه، در این حالت زن می تواند که همراه شوهر خودش خلع بکنه یا به اصطلاح دیگر فسخ نکاح بکنه. شرط لازمی نمیسته که اول باید امو زنکه تمام شواهد بالای شوهرش پیدا کنه که اخلاق خوب نداره یا معتاد باشه به شراب، پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، لتوکوب وجود داره، بالاخره زن مجبور میشه که همراه شوهر خودش خلع بکنه، یعنی فسخ نکاح بکنه.
یک تعداد از معتادان برای سالهای سال خانه نمی روند، نه به زنشان نفقه می دهند و نه خواهش جنسی و سایر خواسته هایشان را برآورده می سازد. حکم خلع چنین زنها چگونه است؟
وقتی که شوهرش به این اندازه معتاد باشه که یک سال و دو سال و سه سال گم می باشه، هیچ احوال همسر خود، احوال اولاد خودش نمی گیره یا نمی تواند که بگیره، در این حالت که شواهد وجود داشته باشه، زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستند که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
برخی از زنان هرچند حق و شرایط طلاق را دارند، اما شوهرانشان فسخ نکاح نمی کنند یا خلع امرایشان نمی کنند و یا خسرانشان مردمان زورآورند. در چنین یک حالتی باید زن چی کند؟
این قسم رویه و وضعیت همراه یک زن، اول خو یک عمل غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی و یک عمل زشت و خلاف شریعت و خلاف اخلاق انسانی و خلاف قوانین مروجه کشور ما هستند. بخاطر که اونا فکر میکنن که زن اصلا مثل یک مال و متاع یا یک حیوان واره که ما گرفتیم، همسر بچه ماست یا در نکاح بچه ماست یا در نکاح خود ماست، کسی حق نداره که پرسان بکنه. اصلا ای از لحاظ قوانین بین المللی، چی از لحاظ قانون افغانستان، چی از لحاظ شریعت اسلامی، زن یک انسان، یک مسلمان آزاد است. کرامت انسانی، شرافت انسانیش باید بجا آورده شود. دوم، در این صورت که شوهر یک زن معتاد باشه، دیوانه باشه، مشکلات داشته باشه، مشکلات اخلاقی یا همیشه همراه همسرش جنگ و جدل و شتم و ضرب و جریان داشته باشه، در این حالت زن مجبور و مکلف است که مراجعه بکنه به محکمه اسلامی و نکاح خود فسخ کنه یا همراه شوهرش خلع بکنه. باید قانون محافظ اونا باشه، نظام محافظ این قسم مردم باشه، باید حقوقشان تثبیت کنه، حقوق حقشان برشان داده شوه و ظلم ظالم به جلوگیری شود.
در برخی حالات برخی مردها زنانشان را به چل و فریب معتاد می سازند. در چنین حالتی خلع گرفتن زن در اسلام چه حکمی دارد؟
وقتی که یک کس معتاد می باشه که وقتی که حقوقشان برآورده نمیتونه و در این صورت باید خلع بگیره، به خاطر که وقتی که یک کس زندگی خود تباه برباد میکنه، حقی را نداره که زندگی همسرش هم باید از بین ببره، زندگی اولادش هم باید تباه برباد کنه.
هرگاه زن از مرد خواهان خلع می شود، مرجع آن کجاست و چگونه باید خلع بگیرد؟
این توافق بین زن و شوهر می باشد. یگان وقت خلع بالمال میشه که در قضایای فعلی این تفریق بالخسران میگه. زن باید از مهر خود تیر شوه یا مهر که گرفته پس باید به شوهر خوش بده. دوم، به این صورت میشه که همسر به شوهر خوش میگه که ما برد پول میتیم یک عروسی دیگه کو مرا بان که برم خانه خود فسخ نکاح بکنیم. در این صورت با توافق هر دو طرفین به هر چیز که شد، اگر بدون خسران شد، بدون خساره شد، بدون مال شد، خب بسیار خوب. در صورت خلع زن میتونه یا فامیلشان، برادرش، پدرش، حتی بچهش در محکمه شرعی و اسلامی خلع بکنه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال از یک معتاد مواد مخدر می شنویم که چرا معتاد شد و اعتیاد وی خانواده اش را با چه مشکلات روبرو کرده است. فواد 40 ساله باشنده ناحیه اول کابل از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. فواد می گوید که با آغاز استفاده از مواد مخدر از کار باز ماند و به دزدی رو آورد. اینکه فواد چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد و هنگام استفاده از مواد مخدر با چه مشکلات روبرو شد، در این رابطه به همکار ما قصه کرده است.
روزگان بودیم و 30 نفر بچه های کلیمه بودم، 30 نفر کلش تریاکی بود. یک روز مام کرد از یک ماش خوردن. سلو سلوی نمی جریان معتاد شدن ما بود. 14 سال از تریاک تیر شد. چون ما تریاک را روز 300 رپا می خریدم. من یک اندیوارم گفت یک مطره ببرم امروز گفت یک نشید کنم که خوب صحیح. من را بوز زیر تپین آدر خان شیشه داد. 40 رپا را خریدم. زدم مقتومی 300 رپا مال این را دونیم سرش بچه شد. قسم دیگه بخارسازی بود. من در روز 1000 رپا کار میکردم. در شفاخانه وزیر اکبر خان دان شفاخانه در پشت بایسکل برگر کباب سودا میکردم. از هتل میخریدم میآوردم اینجا سودا میکردم. 4000 کرایه خانه میدادم. ماهی 7000 خرج خانه خودم میدادم. طرف بودر که رفتیم کراچی داشتیم یک دانه کراچی یک تایره. این کراچی یک تایره را میگرفته دمی چوک نمی قلم فروشا که است دادان چمن ده اینا میره اینا در سر چاک دادان چمن ده اینا چیزی که قلم فروش بود که کونه فروختن اینا میره چیزی که بود نبود صبح میکشیدم بارشان رو بیگا پس داخل میکردم و دو سر زیر خانه میدادم 400 500 بی ازید عمل ما میرفت کراچی ما دزی کردن نگاه به اعتبار شدم که هر چی گفتم که نه مادر کراچی ما دزی شد گفت نمیشیم سودا کردی گفتم دزی شد گفت سودا کردی ما گفتم اینا رو خیمام دزیش کردم شروع کردم دو دزی لاین برق دزی کردم از خانه را بردم از بیگانه را بردم هر کاری که دستم اومد کردم مقصد عمل خود را پورا کردم. نیشه بسیار خاطرهای خراب داره، بسیار تاثیرات داره، انسان غمگین چرپی میسازه. یکی مفکوریش بخی دور میده. 3 لک نفر کلیمه گپ میزد نیمم یک چیزه میدیدم که چه قاید برایم از خانه چه رقم بازی بدم شما برم مطیم لندونای من کلش عمل خراب کرده نمی طولی نمی وقت دورانه که ما شیشه و پودر زدیم خراب کرده لیکن ساعت شد که ما میکل دیده کرده به دست خود کشیدیم. ما بچی از این آیه اول کابل بودم، دو دان اولی داشتم من که ما یه اولیه را سودا کردم. بدترین روز من روز بودم اون روز بود که مادرم از دستم رفت که در منم در خانه که هر کدام لفرق با بیدنه که تو کشتی همین کار رگرتم که وار کردم سر خود نیست که میازیم از این بند نستم گیره گفت چی میکنی؟ من بهتون زندگی به درد ما نمیخورد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729332020 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rfer.org.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، اینک به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم و در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه درامه از این قرار است که جاوید و محمود با هم برادرند. زمین پدری برای آنان به میراث رسیده است. جاوید می خواهد بر این زمین یک چیز را کشت کند، اما محمود با وی مخالفت می کند و میان آنان جنجال به وجود می آید. این که جنجال آنها به کجا می رسد و نتیجه آن چه خواهد بود، این همه را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم جاوید جان، مانده نباشی.
و علیکم سلام لالا، چرا تو دویده دویده آمدی؟ خیرت خوب باشه؟
در خانه گفتن که جاوید سرزمینا رفته و خاشخاش هم کت خود برد.
آها، خاشخاش آوردیم. گفتم کشتش کنم، تریاک پیسه زیاد داره.
چی؟ خاشخاش کشت میکنی؟
آها، چرا قیران شدی بیادر؟ مثل که پیش ازی هیچ کشت تریاک ندیدی.
آله تو به اجازه کی کاره میکنی؟
این زمین از پدر بر ما میراث مانده و من در زمین کد یه چریک هستم. ما مقدارم هر چی که دلم خواست در زمین بکارم میکارم.
ما از کشت دیگه چیزام پنیت نکدیم، فقط میگم تریاک کشت نکو.
یارا لالا، تو هم عجب گپ میزنی، در این دیگه چی گپ هست؟
ما از مولوی صاحب شنیدیم که کشت کوکنار و تریاک ناروا و حرام است.
گپای مولوی صاحب بان، تریاک دیگه از کیفتر حرام شده.
مولوی صاحبا از دل خود گپ نمیزنن، ای گپ دین است. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
ما خوی چند سال کشت میکردیم، اون وقت مولوی صاحبا کجا بودن؟ اگر راستی حرام میبود این مردم دیگه کشت نمیکردن. تنها ما تو مسلمان هستیم،
دیگه مردم کارای ناروا میکنن. حال ما تو هم کارای ناروا رو کنیم؟ ما در زمین خود بوتی زهراگین نمیمونم که کشت کنی.
ببین لالا، تو چند بار با دل خود زمین کشت کردی، ما چیزی گفتمت؟ امروز که ما تریاک کشت میکنم تو هم چیز نگو دگر.
ببین جاوی جان، تا وقتی که زمینای ما شریک باشه باید درباره کشت کار کتکی دیگه مشوره کنیم. ما که کشت میکدم اون کشت حلال بود و تو هم برم نمیگفتی که این چیزه بکار و این چیزه نکار.
لالا، ما از نداری چاشت از خواه میخیزیم و تو میگی که تریاک حرام است. دگر دلت، ما می تریاک کشت میکنم و بس. گپ حرام بودنشو دگر تو کشیدی.
من این گپ از دلم برات نمیگم، کل مولوی صاحبا همی گپا میگن.
ای کل مولوی صاحبا که میگم، خیلی ما چرا نشنیدیم؟
بیا که پیش مولوی صاحب مسجد بریم. امو فیصله خواد کرد، اگه گفت که کشت کوکنار حرام نیست، با سعیس کشتش کو.
سعیس برو پیشو که بریم.
السلام علیکم مولوی صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله.
مولوی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینجا پیش محراب بشینید. بچه ها شما کمی آرام باشین که بیادرها چی میگن.
مولوی صاحب، بین ما و بیادرم کمی جنجال پیش شده، شما بین ما فیصله کنین.
خدا خیر کنه، شما هیچ وقت با هم جنجال نکده بودین، امروز چی شده شما را؟
یارا مولوی صاحب، رنگ غریبی ده گرد. ات چیز بد است که دو بیادر سکر از یکی دیگه جدا میکنن.
خو اگر کدام گپ پت باشه بیرون از مسجد بریم، و اگر کدام گپ پت نیست اینجا بریم بگوییم.
نه نه مولوی صاحب، کدام گپ پت نیست.
خو خیر دیگه بریم بگوییم که چی گپ است.
مولوی صاحب، جاوید از سر زمین آوردم، اونجا مصروف کشت بود.
ای خوی گپ بسیار نیک است، بان که چیزی کشت کنه.
کاش که یک چیز حلال کشت میکرد. تریاک کشت میکنه، تریاک.
جاوه جان، راستی تو تریاک کشت میکردی؟
آها مولوی صاحب، تریاک کشت میکردم.
چرا؟ تو نمیفهمی که به اساس احکام دین مقدس اسلام کشت، فروش و استعمال مواد نشاور حرام است، حرام.
من همه میگه برش گفتم اما گپم قبول نکرد.
مولوی صاحب، چند سال میشه که در افغانستان کوکنار کشت میشه و مردم قریه مام کشت میکنن، امروز چطور یک کشت حرام شد؟
بیبی بچیم، اسلام یک کشت از سابقه حرام کرده. در قرآن کریم و احادیث این موضوع روشن بیان شده.
مولوی صاحب، من خود استعمال نمیکنم، تنها کشت میکنم و با اولاده خود یک دلقمه نان پیدا میکنم بس.
بیبی بچه، تو ده قریه چار پنج معتاد نمیبینی؟ اجمل بچه کاکایت فراموش کردی؟ تمی تریاک کشتش.
یارا مولویس بیخی درست میگین، خورد خورد اولاداش بر کاکا اجمل مال.
ببینین زیاد مسلمان ها به تریاک و پودر آغشتستن. تنها در افغانستان زیادتر از 3 میلیون جوان به می بلا گرفتار هستن. روز قیامت دست از اینا در گریوان شما ور اشخاص خواد بود. کمی زهره کشت میکنن. در دین اسلام زهره رساندن به بیادر مسلمان حرام است. اگر تو تریاک کشت کنی و یک مسلمان دیگه تریاکی شوه، گناه از او در گردن تو میشه.
راست میگی مولوی صاحبم، این گپم متوجه نبودم. گم مشکا بجای می تریاک یک چیز دیگه کشت میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان سر. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com